با نام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش‌های رادیو فردا در ادامه. شمار قربانیان زمین لرزه در ترکیه و سوریه از 5000 تن گذشت. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به مسکو رفت. و با ادامه مسمومیت دانش آموزان در قم، مدارس استان قم غیر حضوری شد. خوش اومدید به این بخش خبری. بنابر آخرین گزارش ها شمار قربانیان زمین لرزه ترکیه و سوریه تا اولین ساعات سه‌شنبه از مرز 5000 تن نیز گذشت. این در حالی است که سازمان جهانی بهداشت میگوید تعداد قربانیان زمین لرزه بزرگ جنوب ترکیه و شمال غرب سوریه ممکن است حتی 8 برابر افزایش یابد. در این باره گزارشی رو بشنوید از آقای طیب نیا.
بیش از 24 ساعت از وقوع زلزله در ناحیه قهرمان مرعش در جنوب شرقی ترکیه می‌گذرد. حادثه‌ای که بزرگترین زلزله تاریخ ترکیه از سال 1939 است و مناطق وسیعی از جنوب ترکیه و شمال غربی سوریه را تحت تأثیر قرار داد و در بیروت و عمان و حتی قاهره نیز احساس شد. اما با این حال یکی از دلایلی که امداد رسانی به قربانیان را بسیار دشوار کرده نه شدت زلزله بلکه تعدد پس لرزه هایی است که گاهی به شدت زلزله اصلی بودند. یکی از بزرگترین پس لرزه ها درست 11 دقیقه بعد از زلزله نخست و با بزرگی 6.7 درجه رخ داد و بعدتر در ساعت 1 بعد از ظهر به وقت محلی یک پس لرزه 7.5 درجه دیگر نیز در همان محدوده رخ داد تا این زلزله را در دسته زمین لرزه های دوگانه قرار دهد. زمین لرزه های دوگانه آنهایی هستند که از دو زلزله با شکل موجهایی تقریبا یکسان در یک موقعیت مکانی مشابه پدید آمده باشند. یکی دیگر از دلایل تلفات سنگین این حادثه وقوع آن در ساعت 4:17 صبح است که بسیاری را در منازل و در خواب غافلگیر و گرفتار کرد. راجر ماسن پژوهشگر مؤسسه زمینشناسی بریتانیا به خبرگزاری AFP گفته که ایمنی ساختمان‌های منطقه برای ناحیه‌ای که در معرض زلزله‌های چنین بزرگ قرار دارد کافی نبوده است. ترکیه یکی از فعال‌ترین مناطق زلزله خیز در جهان است و با زمین‌لرزه‌های شدید بیگانه نیست. در زلزله‌ای که در سال 1999 در گسل موسوم به شمال آناتولی رخ داد، بیش از 17000 نفر کشته شدند. اما زلزله روز دوشنبه در سوی دیگر ترکیه و در گسل شرق آناتولی رخ داده است که بیش از دو قرن بود زلزله بالای 7 درجه را به خود ندیده بود. آقای ماسن به AFP میگوید که احتمالاً به همین دلیل بوده که مردم خطر آن را جدی نمی گرفتند. اما همین آرامش بیش از 200 ساله در این گسل به گفته آقای ماسن منجر به انباشت انرژی و مهلک‌تر شدن ضربه آن شده است. از آنجایی که پیشبینی زمین لرزه ها ممکن نیست، ساخت و سازهای مقاوم در برابر لرزش تنها راه کم کردن از خطر زلزله است. حالا اما و با توجه به عدم ایمنی سازه ها در جنوب ترکیه و به خصوص در سوریه، نجات جان انسان ها به تلاش تیم های امدادی وابسته است. در آن سوی مرزهای ترکیه و در مناطقی که در خاک سوریه از زلزله متاثر شده اند، ساختمان ها در پی بیش از 10 سال جنگ داخلی ضعیفتر و لرزانتر از همیشه بوده اند و انتظار می رود تلفات در آن نواحی بسیار بالا باشد. کارشناسان زلزله در ایران نیز از سالها پیش با توجه به بافت شهری نامناسب و امکانات ضعیف نسبت به وقوع فاجعه بزرگ در صورت وقوع زلزله در تهران هشدار می دهند و تأکید دارند که بسیاری از بیمارستان ها نیز خود در معرض ویرانی هستند. روز گذشته رئیس انجمن مهندسی زلزله ارزیابی کرد که اگر زلزله‌ای در تهران و با شدت آنچه که در ترکیه رخ داده پیش آید، مهلک‌ترین آمار مرگ و میر و تخریب در تاریخ جهان ثبت خواهد شد. فریبرز ناطقی الهی ابراز تأسف کرد که با وجود زلزله‌هایی که مدام در نقاط مختلف ایران رخ می‌دهد، برنامه‌های مدیریت بحران کشور هنوز بسیار ضعیف است.
شنیدید از اردشیر طیبی که من پوزش میخوام در ابتدای گزارش در عنوان کردن نامشون. اما اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم با خبرهای بیشتر. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران صبح سه‌شنبه وارد مسکو شد. آقای شمخانی به دعوت همتای روس خود نیکولای پاتروشوف برای بررسی تحولات افغانستان به مسکو سفر کرده است. همانطور که نور نیوز خبر داده، یکی از برنامه‌های اصلی پیش‌بینی شده در این سفر دیدار و گفتگوی آقای شمخانی با مقام‌های عالی روسیه و پیگیری توافقات دو جانبه است. مسئله فروش پهپادهای جمهوری اسلامی ایران به روسیه برای استفاده در جنگ با اوکراین از موضوعاتی است که مقام‌های غربی بارها نسبت به آن هشدار دادند. در پی مسئولیت دانش آموزان در مدارس شهر قم، روابط عمومی آموزش و پرورش این استان اعلام کرد که همه مدارس قم روزهای سه شنبه و چهار شنبه غیر حضوری خواهند بود. در ادامه مسئولیت‌های زنجیره‌ای بر اثر استنشاق گاز سمی در مدرسه های قم، روز دوشنبه 61 دانش آموز راهی مراکز درمانی شدند. مسئولیت ناشی از گاز گرفتگی دانش آموزان در مدرسه های قم از دو ماه پیش آغاز شده، اما هنوز علت آن روشن نیست. دو سناتور آمریکایی در نامه‌ای به شرکت متا درباره دسترسی توسعه دهنده‌های چینی و ایرانی به داده‌های کاربران فیسبوک هشدار دادند. بنابر این نامه، این داده‌ها می‌تواند برای موارد جاسوسی استفاده شود. مارک وارنر و مارکو روبیو، رئیس و نایب رئیس کمیته اطلاعاتی منتخب سنای آمریکا، در این نامه به مارک زاکربرگ، بنیانگذار متا، می‌نویسد که بیش از 42,000 توسعه دهنده و هزاران توسعه دهنده در ایران و کره شمالی به این اطلاعات از سال 2018 دسترسی داشتند. این نامه در حالی منتشر می‌شد که بیشتر مدیر سابق تولیدات فیسبوک هم گفته بود که ایران و چین از طریق فیسبوک از دولت‌های دیگر جاسوسی می‌کنند. فیسبوک هنوز درباره این نامه واکنشی نشان نداده است. و یک عضو کمیسیون مشترک طرح صیانت از فضای مجازی از تصویب این طرح خبر داد. همزمان سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت طرح صیانت از دستور کار مجلس خارج شده است. حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون مشترک، روز دوشنبه گفت طرح صیانت مشمول اصل 85 است و بدون نیاز به مطرح شدن در صحنه علنی پس از تصویب در کمیسیون به شورای نگهبان ارسال شده است. این در حالی است که نظام الدین موسوی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، بدون اشاره به دلایل خارج شدن طرح صیانت از دستور کار مجلس تاکید کرده است هیچ طرحی بدون تصویب در صحنه علنی مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال نمی شود. شهریور ماه بررسی طرح صیانت در کمیسیون مشترک لغو و به شورای عالی فضای مجازی ارسال شد و پس از آن اعضای کمیسیون صیانت هم اعلام کردند که طرح دیگری در دستور کار مجلس است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همچنان با شما همراه هستیم با این بخش خبری و تحلیلی رادیو فردا که نگاهی داره به آخرین اخبار روز. اما اجازه بدید که در ادامه این بخش یک نگاهی هم بکنیم به یکی دیگر از مسائلی که خبرساز بود و اون هم مصاحبه‌ای بود که سلمان رشدی انجام داد بعد از اتفاقاتی که برای او رخ داد و به نوعی میشه گفت که اولین مصاحبه آقای رشدی، نویسنده کتاب آیات شیطانی، بود که از زمان سوء قصد در مرداد ماه با هفته‌نامه نیویورکر انجام داده و در مورد وضعیت سلامت خودش توضیحاتی رو داده. این نویسنده بریتانیایی آمریکایی به نیویورکر گفته که در اثر حمله تابستان گذشته یک چشم خودش رو از دست داده و به خاطر جراحاتی که برداشته هنوز نمیتونه بنویسه و نه تایپ کنه، اما قصد داره سوء قصد به خودش رو تبدیل به یک داستان بکنه. بشنویم از همکارم مهران کریمی.
سلمان رشدی، نویسنده بریتانیایی آمریکایی هندی تبار، برای اولین بار بعد از سوء قصد به جانش در تابستان سال گذشته در مصاحبه‌ای با هفته‌نامه نیویورکر در مورد وضعیت سلامت خود صحبت کرد. روز جمعه 21 مرداد پیش از آغاز سخنرانی خود در شهری در غرب ایالت نیویورک با ضربات متعدد چاقو از ناحیه شکم و گردن مورد حمله قرار گرفت. ضارب هادی مطهر نام دارد و به گفته مقامات آمریکا از طرفداران جمهوری اسلامی است. آقای رشدی بر اثر این حمله بینایی یک چشم خود را از دست داد. این نویسنده هندی تبار که 75 ساله است قرار بود در مورد آزادی در هنر در یک مؤسسه آموزشی در غرب ایالت نیویورک سخنرانی کند. آقای رشدی در مصاحبه با نیویورکر این حمله را بسیار بزرگ توصیف کرد و گفت از ناحیه دست آسیب دیده و فقط در انگشتان شست، سبابه و نیمه پایین کف دست حس دارد. اما جراحات بزرگ ناشی از ضربات چاقو اساساً در حال بهبود یافتن هستند. این نویسنده بریتانیایی در ادامه به نشریه آمریکایی نیویورکر گفت که قادر به راه رفتن است، اما بخش‌هایی از بدنش مرتب به مراقبت‌های پزشکی نیاز دارند. او افزود از اختلال استرس پس از سانحه یا PTSD نیز رنج می‌برد و هنوز تمرکز لازم برای نوشتن را باز نیافته است. حمله به سلمان رشدی نویسنده بریتانیایی با واکنش‌های جهانی روبرو شد. دبیر کل سازمان ملل، رهبران شماری از کشورهای جهان و نویسندگان بزرگ دنیا سوءقصد به جان آقای رشدی را محکوم کردند. در ایران اما رسانه‌های نزدیک به دولت و سپاه پاسداران در پوشش اخبار حمله به سلمان رشدی با اشاره به حکم روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی این نویسنده را مرتد خواندند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران این گونه واکنش نشان داد.
ما معتقدیم نفرت پراکنی و توهین به مقدسات دینی و اسلامی که نمونه در واقع بارزش همین اقدام سلمان رشدی است، اینها هم از نظر دینی محکومه، هم از نظر اخلاقی و انسانی محکومه و هم از نظر حقوقی و حقوق بین الملل به هیچ وجه قابل دفاع نیست. و نکته آخری که میتونم در این ارتباط بگم اینه که محکوم کردن اقدام ضارب و حمله کننده و در مقابل تطهیر اقدام اهانت کننده به مقدسات دینی و اسلامی، اینها یک اقدام و یک رفتار کاملا متناقض هست.
سلمان رشدی به دلیل نگارش رمان آیات شیطانی بیش از 30 سال بود که در خفا زندگی میکرد. بسیاری از مسلمانان کتاب او را توهین به پیامبر اسلام برداشت کردند و او را تهدید به مرگ کرده بودند. اما به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران، بیش از همه این فتوای روح الله خمینی در سال 1989 میلادی بود که خطر سوء قصد به جان سلمان رشدی را جدی تر کرد.
به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان میرسانم مؤلف کتاب آیات شیطانی که علیه اسلام و پیامبر و قرآن تنظیم و چاپ و منتشر شده است، همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن محکوم به اعدام میباشند.
مهران کریمی، رادیو فردا، لندن.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
و در دقایق پایانی این بخش خبری و تحلیلی کوتاه اجازه بدید که مروری داشته باشیم بر آخرین و مهمترین خبرها. بنابر آخرین گزارش ها، شمار قربانیان زمین لرزی ترکیه و سوریه تا اولین ساعت سه‌شنبه از مرز 5000 تن گذشت. علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، صبح سه‌شنبه وارد مسکو شد. آقای شمخانی به دعوت همتای روس خود نیکولای پاتروشوف برای بررسی تحولات افغانستان به مسکو سفر کرده است. در پی مسئولیت دانش آموزان در مدارس شهر قم، رئیس عمومی آموزش و پرورش استان قم اعلام کرد همه مدارس این استان روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه غیر حضوری خواهند بود. دو سناتور آمریکایی، مارک وارنر و مارکو روبیو، در نامه‌ای به شرکت متا درباره دسترسی توسعه دهنده‌های چینی و ایرانی به داده‌های کاربران فیسبوک هشدار دادند. حسن نوروزی، عضو کمیسیون مشترک طرح سیانت از فضای مجازی، از تصویب طرح سیانت خبر داد. همزمان نظام الدین موسوی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، گفت که طرح سیانت از دستور کار مجلس خارج شده است. بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی، میگوید سقط جنین بدون داشتن دلیل و مستندات جرم است و وزارت بهداشت با این موضوع جدی برخورد خواهد کرد. جمعی از نواندیشان دینی و چهره‌های جریان ملی مذهبی روز دوشنبه با انتشار متنی حمایت خود را از بیانیه میرحسین موسوی برای گزار مسالمت‌آمیز از جمهوری اسلامی اعلام کردند. سپاسگزارم که با این بخش خبری همراه ما بودید. در ادامه روز خوبی داشته باشید.